نباتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به شما. این برنامه رو به شما تقدیم می کنیم. این بار از نشستی یاد می‌کنیم با موضوع تأملی بر مفهوم معرفت از نگاه ابن سینا از منظر دکتر ناصر مهتبی می‌شنویم.
از دوران افلاطون همچنان جریان داشت چیزی به نام معرفت، چیستی معرفت. وقتی ما میگوییم شناخت داریم، وقتی ما بگیم میدانیم، وقتی ما میگوییم میفهمیم، این از چه ماهیتی برخورداره؟ معرفت کی اتفاق میفته؟ چه وضعیتی در ما به وجود میاد به لحاظ کیفی که میگیم من الف را میشناسم، من به الف آگاهی دارم، من الف را درک میکنم؟ البته به دنبال این بحث بسیار بسیار مهمی مطرح میشه، اصلا عقل یعنی چه، قوت شناخت عقلانی یعنی چه، عقل تا کجاها میتونه پیش بره، از کجا حیطه عقل، نفوذ عقل، عقل کجا خطا میکنه، کجا میفهمه. این قصه بوده که برای ما انسانها همیشه مهم بوده، همیشه اهمیت داشته. گاهی البته اوج گرفته، شاید در دوران ارسطو، بعد افول پیدا کرده آرام آرام، مثلا دوران رواقی یا حتی در دوران قرون وسطا، ولی بعد از قرن 16 هم در تاریخ تمدن غرب مجددا اوج گرفته. ذهن نقش اول رو بازی کرده، معرفت نقش اساسی و جدی رو بازی کرده. در تمدن اسلامی خود ما اینطوریه، یعنی دورانی که ما بحث کلام مطرحه، خود شناخت خیلی مطرح نیست. بحث اصلا این نیستش که آیا این جهان بیرون از ذهن، جهان واقعی رو میتوان شناخت، نمیتوان شناخت. ولی بعد ذره ذره زمانی که همین ترجمه های بزرگ در همان بیت الحکمت رخ پیدا میکنه، یعنی اواخر قرن سوم و بعد قرن چهارم، قرن پنجم که اوج واقعا تمدن فکری به نظر من ایرانی اسلامی ماست، جایی که گفتم این شاهکار انسانی، شاهکار فکری مثل جناب ابن سینا به میان میاد، اون وقت از در تبع بحث نفس، یعنی بحثی که شما در کتاب شفا میبینید، گوشه‌ای از الهیات و سپس در مثلا نمط هفتم اشارات و تنبیهات میبینید، آرام آرام مسئله شناخت جدی میشه که آیا این جهان بیرون از ذهن ما قابل شناسایی است. درسته اون موقع پدیده‌ای به نام شکاکان در مقابل فیلسوفان اسلامی وجود دارن، دغدغه فیلسوفان در واقع نقد کسانی است که معتقدند یا جهان خارج در واقع واقعیت اینی نداره، رویایی بیش نیست، یا اگر واقعیت داره قابل شناخت نیست. همونطور که ارسطو در مقابل این نوع نگاه ها میسته، حکیمان و فیلسوفان بزرگ ما نیز در مقابل این قصه ایستادگی میکنن و در مقابل معرفت شروع به اعلام موضع میکنن. بحث من این نیستش که شما رو وارد یک دنیای در واقع خشک فلسفی کنم، به هیچ عنوان. بیشتر اتفاقا چون این مسئله با زندگی ما در ارتباطه، یعنی میتونه واقعا نحوه زیستن ما رو تحت تاثیر خودش قرار بده، مناسبات ما رو با جهان، با خداوند، با طبیعت، با انسان‌ها و با موضوعی به نام آگاهی شکل بده. اتفاقا پرداختن به موضوع معرفت به نظر من مهمه. البته در جامعه خود ما شاید نزدیک به 20 سال باشه که بحث معرفت شناسی یا فلسفه معرفت یا چیستی معرفت خوشبختانه با دقت تمام با بحث‌های خیلی دقیق به میان آمده، ولی عمدتا در همون فضاهای آکادمیک به نظر من باقی مانده، ولی در میان ما ساری نشده، در میان ما جاری نشده. بخش و اون بخش متوسط جامعه شاید با این موضوع به طور جدی درگیر نشدن. به همین دلیل ممکنه اون وقت چون این مسئله رو به طور جدی وارد عرصه زندگی خودمون نکردیم، با اون رفتار روبرو در واقع جدی چهره به چهره در حقیقت به طور جدی نداشتیم و مسئله اساسی برامون نبوده، ما از راهی نزدیک آسیب دیدیم، لطمه دیدیم و بعد کج رفتیم، بی آنکه متوجه بشیم که شاید علت این کج روی ما، علت این آسیب‌های ذهنی و روانی و فکری و روحی ما ناشی از نوع فکر کردن ما باشه، یا چیزی باشه که من بعدا در صحبتم به اشاره خواهم کرد، جزمیت، همون نکته‌ای که ساده لوحانه به شکل ارزان به شکل آسان تصور کنیم که ما رو به واقعیت دوخته، تصور کنیم که چنگ انداختیم و حقیقت رو به دست آوردیم، واقعیت رام ما شده و ذهن ما لبریز از حقیقت شده، در حالی که بعد معلوم شده که نه، آنچه که ما میپنداشتیم، آنچه که توهم از سر توهم معرفت میانگاشتیم، حقیقت میانداشتیم، در حقیقت توهمی بیش نبوده و ما بیراه رفتیم. خب برگردم عقب، ببینید فیلسوفان بزرگ ما، البته نکته‌ای که برای که روشن بشه، امروز معرفت رو تعریف میکنن، یعنی در همین حوزه معرفت شناسی میگن معرفت از چند تا ذیل تشکیل شده. من باز به زبان خودمون خیلی ساده و روان بیان کنم، وقتی من میگم نسبت به یک پدیده معرفت دارم، نسبت به یک انسان معرفت دارم، وقتی نسبت به خدا معرفت دارم، نسبت به طبیعت معرفت دارم، چه اتفاقی در دستگاه ذهنی من رخ میده؟ چه چیزی رخنه میکنه و وجود منو در بر میگیره؟ امروز میگن معرفت یه جنسش، یه ذیلش، یه نوع باور، یه نوع اذعان، یه نوع تعلق روحی است. وقتی میگم هوا آفتابی است، من با همه وجودم باور دارم که بله، در عالم واقع آفتاب در حال درخششه و روز از همه جا رو فرا گرفته. این یک ذیلش، اونجایی که من باور دارم. سپس معتقدم این باور من باور صادقه، باور راسته، یعنی بالواقع اکنون آفتاب در حقیقت داره در حال تابیدنه و بیرون از ذهن من یک رویدادی فیزیکال رخ داده که با ذهن من اون انطباق داره، همون کارسپاندنس نالج، اون تعبیری که در بخش‌های مختلف معرفت از اون نام میبرن. خب وقتی که باور کنار صدق قرار میگیره، در حکمای مسلمان ما عمدتاً تا همینجا پیش آمدن، یعنی اونها نظریه معرفت رو در حد انطباق ذهن با جهان واقعی میدونن. به جهان واقعی یعنی صندلی که روبروی من هست، تصاویری که روبروی من هست، همین موبایلی که الان در برابر من، شاخه گل‌های زیبایی که اکنون کنار من است، لیوان، اینا همه میشه واقعیت. وقتی ذهن من با این واقعیت سر سازگاری داشته باشه، یعنی محتوایی که در ذهن من وجود داره حکایت از این جهان واقعی بده و این حکایت صادق و درست بشه، به این میگن حقیقت. فیلسوفان مسلمان ما در حقیقت تا همین حد پیش می آمدن. می گفتیم که شناخت یعنی چه؟ می گفتن جایی که ذهن ما با جهان بیرون انطباق پیدا میکنه، ذهن ما با عالم بیرون یک نوع تطابقی پیدا میکنه، اینو ما بهش می گفتیم حقیقت. خب ببینید، بعدها در فلسفه مدرن، یعنی معرفت شناسی مدرن، یک ضلع دیگری به وجود آوردن که اون ضلع بعضی از کاستی های این تعریف رو روشن میکرد که بعد از این خواهم گفت تو زندگی ما چه تأثیری داره. ولی متاسفانه در فلسفه اسلامی ما اون ضلع سوم، یعنی مثلث گویی دو ضلع داره، ولی ضلع سوم اون وقت جدی گرفته شد، معلوم شد که نبودن اون در تعریف معرفت یعنی کاستی برای ما به وجود میاره. ما هممون الان وقتی صحبت میکنیم میگیم حقیقت یعنی چه؟ میگیم اون جایی که ذهن ما با دنیای بیرون انطباق داره. وقتی هوا سرده من میگم هوا سرد است، راست گفتم. وقتی هوا گرمه میگم هوا گرم است، راست گفتم. وقتی در جهان بیرون خدای مدبری عالم رو تدبیر میکنه و من بگم که به این خدا باور دارم، راست گفتم. فیلسوفان ما تا این حد اومدن. ولی بعد معلوم شد که یک پرسش جدی به وجود آمد و اون پرسش جدی این بود که من از کجا بدانم که واقعا ذهن من با جهان بیرون انطباق داره؟ اگر ذهن من با دنیای بیرون انطباق داشته باشه، بله من به او میگم حقیقت. حقیقت یعنی پرده برداری درست از واقعیت، یعنی امر بیرونی، امر خارجی. میگویید که باور دارم، دوم میگویید باور من صادقه، ولی سوم باید نشانه‌هایی ارائه بدید تا باور شما یا صدق باور شما رو برای مخاطبان اعلام کنه، برای اونا اثبات کنه. همون بود که اون ضلع سوم، همون توجیه یا جاستیفای کردن به وجود آمد که به نظر من بسیار بسیار مهمه. نگاه کنید، فیلسوفان مسلمان ما عمدتاً به اون دوتا نکته توجه می‌کردن. معتقد بودن که ما وقتی ذهنمون با جهان خارج انطباق پیدا می‌کنه، دیگه به حقیقت دست یافتیم. مشکل در واقع همینجا بود که فیلسوفان ما گونه‌ای مطرح می‌کردن با یک مشکلات بزرگی، یعنی تقریباً هم شما در اندیشه‌های فارابی می‌بینید، هم یه روح باشکوه بزرگ تأثیرگذاری مثل ابن سینا رو می‌بینید، و هم تا حدودی وقتی میاد به ملا صدرا میرسه تقریباً مشوش هم میشه، مخلوط هم میشه. شما در ذهن ابن سینا واقعاً این شاهکار بزرگ بشری، شفافیت بسیار بالایی رو می‌بینید. یعنی اگر ابن سینا نبود، شاید واقعاً تمدن غرب که اکنون طلوع کرده هرگز طلوع نمی‌کرد. اگه شرح و تبیین و بسط و نکته‌سنجی‌های بسیار عمیقی که شما در اشارات یا مثلا پیشتر از اون شفای ابن سینا درباره اندیشه‌های ارسطو می‌بینید، مابعد الطبیعه، علم النفس، حتی طبیعیات ارسطو می‌بینید، اگر ابن سینا نبود، شاید هرگز این حقیقت برملا نمی‌شد، رازهای خودشو در حقیقت منتشر نمی‌کرد. یادمون باشه، حالا در اثر جنگ‌های صلیبی یا هر چیزی، وقتی این میراث فلسفی ما که در همون بیت الحکمه در قرن چهارم شکل گرفت، اوج گرفت، طلوع کرد، قرن پنجم هم البته ادامه پیدا کرد، به اروپا رفت، اروپاییان تازه فهمیدن چه اندیشمندان بزرگی در دوران باستان داشتن، چه حقایق نابی واقعا در ذهن و زبان و روان اونها بوده که معلم اینها، شارح اینها، اینها تبیین کننده اینا جناب ابن سینا بوده. آدم گاهی وقت واقعا در مقابل مرد وقتی به نکات مهمی که درباره نفس، درباره مرد، در مورد مابعد و طبیعه، جوهر، عرض، حتی مفاهیم خیلی شگفت انگیزی درباره علیت و امثال و مرسه، نفسش بند میاد در مقابل شکوه این آدم.
یک پنجره برای تماشای آسمان. پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
به ادامه سخنان دکتر مهدوی گوش می‌کنیم با موضوع تأملی بر مفهوم معرفت از نگاه ابن سینا.
در زمینه البته عقل، مراحل عقل، نحوه رشد عقل، نحوه تجرید و به دست آوردن معقولات بزرگ در واقع عقلانی هم باز ابن سینا سخنان بسیار مهم می‌داره. اما در کنار این اهمیتی که او در واقع مثل سیلی واقعا روان، مثل نوری واقعا گسترده و پران از ذهن و زبان خودش جاری کرده، امروز این میراث بزرغ برای جهانیان باید مقتنم باشه، محترم باشه. اما این نکته وجود داره، من وقتی ابن سینا رو دوست دارم بهش توجه می‌کنم، وقتی با عشق می‌بر زن بهش توجه میکنم. معتقدم اگر زمان بیشتری از دوران عمر مثلا ابن سینا میگذشت یا در قرنهای بعدی ابن سینا متولد میشد، اطمینان دارم که سخنانی مطرح میکرد که درست همونطور که افلاطون و ارسطو تاریخ بشری رو تحت تاثیر قرار دادن، ابن سینا نقش رو واقعا میتونست ایفا کنه، کما اینکه اکنون هم ما میتونیم به او ببالیم و افتخار کنیم و باور کنیم که در حوزه‌های مختلف حقیقتا برای بشر میراث جاودانه به بار آورده و حرف‌های بسیار عمیق بنا کرده. بدون ابن سینا ما نمیتونستیم همین بحثی که داریم قدم بعدی رو هم برداریم. ما به او تکیه میکنیم، به پله‌های درخشانی که او رسم کرد و ما رو به یه سطح بالایی از تفکر برد میایستیم و از او به دامنه و عرصه‌های معرفت و مابعد و طبیعه و فلسفه امثال رو مینگریم. هزار افسوس بدشانسی ابن سینا بود در تمدنی در واقع ظهور کرد، شکوفا شد، که تمدن تمدن نقلی بود و نقلی هست، تمدن حتی گاهن عقل ستیزانه بوده، در تمدنی اوج گرفت که بعداً پروژه او رو دنبال نکردن، جدی نگرفتن، به نقد و بررسی و دستاوردهای ابن سینا خیلی توجه نکردن. ولی اگر ابن سینا در یک تمدن عقلانی قرار میگرفت، اون وقت میتونست منشأ و مبدا خیرات بسیار بسیار واقعا گسترده باشه. با تمام این نکاتی که گفتم، من از سر عشق معتقدم که حتی وقتی اندیشه ابن سینا نگاه میکنیم و بعد البته میراثی که بعدها ادامه دادن، برخی مثل فخر رازی شاید هوشمندانه گاهی اوقات در مقابل این پدیده ها سر در واقع تسلیم فرود نمیاره، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم در اندیشه ابن سینا معرفت گویی به سادگی اتفاق میفته، به آسانی اتفاق میفته. تو گویی ذهن ما یک طرف، یعنی ذهن بشری یک پنجره یا یک دیوار صاف و روشن منفعل، ذهن ما درست مثل یک دیوار صاف، یک آینه صاف، گویی جهان بازیگر اصلی، جهان نقش واقعی رو داره، پدیده‌های بیرونی در واقع فعالن اصل قصه رو دارن، کافیست این ذهن در مقابل واقعیت بیرونی قرار بگیره، آنچه که بر اون میتابه تو گویی خود حقیقته. این همون نکته ایست که به نظر من باید نقد بشه، باید بررسی بشه. اینم من خدمت شما عرض کنم، گاهی اوقات به نظر میرسه که این نوع تفکر، این که به آسانی میتوان به حقیقت چنگ زد و به واقعیت دست رازی کرد و حقیقت رو به دست آورد، این گاهی اوقات خود ابن سینا رو آزار میده. یه جاهایی به نظر میرسه در اشارات، حالا انشالله نمک هفتم یه وقتی فرصت شد، خودش هم احساس میکنه که گویی ما به شیء فی نفس گویا دسترسی نداریم، ما به اون کنه واقعیت گویی دسترسی نداریم. همون چیزی که در قرن 18 کانت رو دریافت، فهمید که ما ذهن ما اینقدر قوت نداره که ذات اشیاء رو به دست بیاره، خود اشیاء رو به دست بیاره. ولی بعد ابن سینا اون وقت نشار تردید میشه، میگه اگر ما به کنه پدیده ها دست پیدا نکنیم، پس بنابراین دچار شکاکیت میشیم. برای اینکه ما دچار شکاکیت نشیم، اون وقت اینا دو تا پروژه رو تعیین میکنن. یکی همون بحث اتحاد عاقل و معقول، یعنی معتقدن امر بیرونی، شیء بیرونی، همین تصویر، مثلا فرض کنید صندلی، تصویر این ستون، تصویر این موبایل، تصویر این چراغ، وقتی میاد با ذهن ما در واقع آمیخته میشه، ذهن ما با او یکی میشه، خود اون شیء تو گویی در ذهن ما حضور پیدا کرده، معلوم که شیء بیرونی است، با عالم که من هستم اتحاد پیدا میکنه. البته اینجا یه خورده ابهام وجود داره در میان فیلسوفان مسلمان. شما برید نگاه کنید، ابهام یه خورده هم آزاردهنده است، برای اینکه تحت تأثیر افلاطون مسلمانان چیزی درست میکنن به نام عقل اول. این عقل اول بیرون از ذهن ماست، بیرون از ذهن ماست، درست مثل چیزی شبیه همون مثل افلاطونی است. حتی ابن سینا هم تقریبا اعتقاد داره، یعنی معتقد وقتی ما به یک مقولات بلندی دست پیدا میکنیم، از اجسام و اجرام میایم بیرون، مثلا مفهوم خوبی رو میفهمیم، مفهوم صلابت رو میفهمیم، وحدت رو میفهمیم، کثرت رو میفهمیم، مفاهیم کلی رو میفهمیم، اینا همه معتقد بودن که عقل ما میاد با یک موجودی بیرون از خودش به نام عقل فعال ارتباط برقرار میکنه. اون حرفی که امثال مثلا فلوتین یا ففریوس که شاگرد او بوده میگفتن با خدا در ارتباط برقرار میکنه، این از اون آسیب های جدی معرفت تاریخی ماست که متاسفانه از تمدن نو افلاطونی به ما رسید. حتی بزرگی مثل ابن سینا نمیپذیره. بعد که در ملا صدرا میایم، به طور شدید به اینها اقبال ورزیده میشه. تا مرحوم علامه طباطبایی نهایت الحکمه و امثال، شما فصل اول نهایت الحکمه رو بخونید، کاملا پیداست که اینجوری فکر میکنن. معرفت کلی که اتفاق میفته وقتی عقل با یک موجودی به نام عقل فعال که بیرون از ماست، جزء عقول اشعر است، ارتباط برقرار میکنه، وقت معرفت رخ پیدا میکنه. در اون صورت من میتونم واجد مفاهیم کلی باشم، واجد مفاهیم در واقع بلند عقلانی باشم. مشکل از همینجا آغاز میشه. اگر من با عقل فعال ارتباط با از این بحثای فنی الان تمامش میکنم، دقت کنید، وقتی من با عقل فعال ارتباط برقرار میکنم، عقل فعال با من چه میکنه؟ منو به ذات اشیا هدایت میکنه، منو به کنه اشیا هدایت میکنه، من خود شی رو میشناسم. فیلسوفان مسلمان تو این بنبست گیر کرده بودن. حالا این که اصلا عقل فعال بیرون از من، این تئوری چقدر مشکل داره و چقدر حتی اندیشه بزرگواران عزیز مثل مرحوم طباطبایی میگه چه تشویش ذهنی به وجود میاره، یه طرف جدا مشکل اینه که شما یه خورده معرفت رو انگار بهش قداست میبخشی، بهش حالت تعالی الوهیت میبخشی. وقتی ذهن من با یک امر قدسی بیرون از این حوزه مادی در تماسه، معلومه که به یقین دست پیدا میکنه، معلومه که آنچه که به دست آورده دیگه درسته، دیگه قطعی است، دیگه یقینی است، چرا که من به کمک اون میتونم جوهر اشیاء رو بشناسم، سرشت اشیاء رو بشناسم. این تفکر رو بگذارید، بعد از ابن سینا، یعنی علاوه بر این ذهنتون نگه دار، یه اتفاق دیگه هم میفته که باز به نظر من باز مبدع مبارک این کار، مبارک برای اینکه واقعا آدم نفسش بند میاد وقتی این ریزکاری های ابن سینا رو میبینه که مثلا قرن 4 5 اینقدر عمیق فکر میکرده. بعدن اینا میان موزل نفی شکاکیت رو از یه طریق دیگه هم تعیین میکنن. علاوه بر اتحاد عاقل و معقول، اینکه عاقل میاد با یک موجودی به نام عقل فعال در ارتباطه و از اونجاست که معقول میشه، معقولات رو به دست میاره، این مشکلی به وجود می آورد. پس آنچه که عقل به دست میاره لابد کنه اشیاست، ذات اشیاست، خود اشیاست، و این یعنی یقین، یعنی این کلی ضروری قطعی. یقین اینجا راه پیدا میکنه به حوزه معرفت. اما یه راه دیگه هم که باز شروعش از ابن سینا بوده، همین مفهوم وجود ذهنی که بعد در ملا صدرا اوج میگیره که ما چگونه عالم رو میشناسیم. بزرگواران حتی در دوران مرحوم آقای مطهری و بزرگواران معتقد بودن آقا تصویری از این پدیده میاد تو ذهن ما، بعد علم حضوری ما به او پیدا میکنیم، اونگاه خود اون شی، ماهیت اون شی میاد تو ذهن من قرار میگیره. این وجود ذهنی، وجود ذهنی نمیتونه شبح باشه. درسته ابن سینا تو اشارات میگه تمثل خود شی، ولی وقتی میگه تمثل خود شی، پرسش میشه وقتی این تصویر صندلی میاد در ذهن من، آیا اون شبحی از این صندلی بیرونی است؟ مرادتون جناب ابن سینا از این تمثل چیه؟ ولی بعد فیلسوفای بعدی میان توضیح میدن، خواجه نصیر بعدیا مثلا فرض کنید ملا هادی سبزواری تا میرسه به دوران خود ما، البته ملا صدرا و بعدش هم حکیمان ما، میگن نه، وجود ذهنی یه نحوه از وجود ذهنی همون موجود خارجی است، نحوه وجود فقط فرق کرده. اون وجود صندلی ولی وجود عینی داره. بعد وقتی من تو ذهن من یه وجود کاملا ذهنی پیدا کنم، این همان است، این همان است، این همانی برقرار میشه. خب من برای اینکه شما را اذیت نکنم میخوام بگم مشکلی که من اتفاقا اینجا شخصا داشتم و فکر میکنم که به تاریخ تفکر ما یه خورده آسیب زد، همین این همانی بین ذهن و جهان خارجی است. شما در فلسفه اسلامی جایی برای نقد تقریبا نمیبینید، جایی برای تردید نمیبینید، تقریبا نمیبینیم که خب آقا این ذهن چجوری خطا میکنه. اگر این عقل من با عقل فعال که مثلا ترسیم کنید تو ذهنتون چیزی مثل یک فرشته ترسیم کنید، من این عقل مستفاد، من این عقلی که تشنه است، نیازمنده، میخواد حقیقت رو پیدا کنه، با اون عقل فعالی که میشه و بعد حقیقت رو دریافت میکنه، پس این خطاها از کجاها صورت میگیره؟ ما چرا خطا میکنیم؟ چرا این حالت خود ابن سینا و بحثش درباره مرگ معاد از این نکات، حتی درباره طبیعیات، این همه خطاهایی که امروزی قابل در حقیقت دفاع شاید نباشه، میشه نقادی کرد. در تاریخ ما خطاهای مکرر و متعدد بسیاری رخ داده، اون وقت اینا چجوری اتفاق افتاده، چگونه رخ پیدا میکنه، نقد اصلا چه معنایی پیدا میشه؟ وقتی ذهن من با جهان خارج به این راحتی میتونه ارتباط برقرار کنه که آنچه از واقعیت یعنی جهان بیرونی در ذهن من نقش میبنده با همان وجود خارجی او در ذهن من هست و این ذهن من یعنی اون وجود ذهنی من همان شیء بیرونی است، در اون صورت من دیگه نمیتونم به ذهنم تردید کنم، اون وقت من چگونه میتونم به یه نفر بگم تو خطا کردی؟ اینجاست که من معتقدم فیلسوفان مسلمان ما با همه درخشش، با همه عظمت، با همه واقعا رفتار شگفت انگیزی که امروز در مثلا فلسفه تحلیلی خلاجیه امروز نفس به نفس واقعا حضور دارن، به نظر من همچنان جدی ان، پارادایمشون به پایان نرسیده، به نظر من میراث آور یا در واقع سوغات آفر چیزی هستن به نام جزمیت. یعنی اینکه ما گویی به راحتی میتوانیم با جهان بیرون در تماس باشیم و جهان بیرون رو به راحتی، به ارزانی، به آسانی ما میتوانیم بشناسیم. من میخوام اینجوری بگم شاید در فلسفه فرصت نبوده. چرا مثلا بحث نمد هفتم هشتم، بحث لذت و الم و درد و رنج و بحشت و سرور رو، ای کاش یه روزی منم توفیق داشته باشم حضور پیدا کنم با شما صحبت کنم، اونجا بحث عاطفه و احساسات و اینا مطرحه، ولی در حوزه معرفت خلاصه صحبت من اینه که تو گویی ذهن ما یک آینه صافی است که جهان در اون میتابه، این ذهن منفعل کاملا، پسیو کاملا، پذیرنده است، هیچ فعالیتی نقشی در اون جهان بیرون نداره. دو، این اتفاق گویی به آسانی رخ میده و ما میتونیم به یقین برسیم و این میتوانیم به یقین برسیم به نظر من درد و زخم بزرگی بود که راه تحول معرفت رو تاریخ ما بسته.
از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ.
چشمه باران سلام، هر نفس بر مردم ایران درود، هر نفس بر مردم ایران درود.
از خدا مدد میگیریم، مژده بارون میدیم، پرچم آزادگی رو به جهان نشون میدیم، از دیار لاله ها واژگون، از تابار نخهای بی سری، نغمه زندگیمون صدای کوچ، در مسیر افقی روشنتری، در مسیر افقی روشنتری.
ایران وطن ماست، وطن جان و تن ماست، حافظ عزت ایران، غیرت مرد و زن ماست، غیرت مرد و زن ماست.
سجده کردن روی خاک تو قشنگ، وحدت ما زیر پرچم سرنگ، رو به دشمن همگی با میخونیم. مرد جنگی ما، همه دلاوریم، جان فدای انقلاب و رهبریم، پیرو راه سلیمانی شدیم، با خدایی عاشق پیغمبریم.
کرد و نور ترک و بلوچ و ترکمن، نور چشم من، برادرهای من، تو قشقایی خراسانی و نم، بختیاری عاشق این و وطن، بختیاری عاشق این و وطن.
الف با میخونیم از الف قامت یار، همه گی چشم انتظاریم تا زیارت بهار، ما که با قلب صبور چشمای بیدار اومدیم، ما که تو دامن کوهای بلند بار اومدیم.
دخترا بی بی مریم، پسرا برگو به دست، با همون اشایریم که پشت دشمن ها شکست.
خونه بوریا و تختیه، اینجا حتی نوجوانم مرد روز سختیه، هنوزم سوار از مایه که هر تو میدونی.
توی شام و توی ایام از شکوهت میخونی، از شکوهت میخونی. ایران وطن ماست، وطن جان و تن ماست، حافظ عزت ایران، مرد و زن ماست، غیرت مرد و زن ما.